أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما در این مسئله بود، آیا اصحاب پیامبر فهمشون از بیانات پیامبر چی بوده؟ چون خیلی جاها این مغالطه یا این اشتباه به وجود میاد. رفقا، برای بار سوم یا چهارمه بحث من در ادله خلافت امیرالمؤمنین نیست که بگن آقا شما چه کار میکنید با آیه بلغ ما انزل الیک، یا در حدیث قدیر شما چی میگید. من بحثم در بیانات پیامبر نیست که شما هی دلیل بیارید که پیامبر این رو فرموده. بحث من در اینه که اصحاب وقتی شنیدن از دو لب پیامبر من کنت مولا فهذا علی مولا، چه برداشتی داشتن از حدیث قدیر. یا وقتی حدیث منزل را شنیدن انت منی بمنزلت هارون من موسی، چه برداشتی از حدیث منزلت داشته؟ یا هر حدیث دیگری که آقا پیامبر در مقامات امیرالمؤمنین بیان کرد. هی نرید شما آیه تطهیر رو بیارید. من بحثم در آیه تطهیر نیست، خودم بنده کتابی نوشتم در آیه، اون رب بحثی در آیه تطهیر نیست که شما بگید این دلالت داره. من میخوام ببینم اون کس، ابن عباسی که اونجا بوده، یا ابو ذری که اونجا بوده، یا سلمانی که اونجا بوده، یا ده ها هزار نفری که در غدیر خم بودن، اینها چی فهمیدن از حدیث غدیر خم. دقت شد رفقا؟ پس بحث این نیست که ادله دلالتشون اینه، بحث اینه تلقی اینها از این احادیث، از این بیانات، از این رفتارهای نبوی چی بوده. اینجاست که میگیم آقا اصحاب دو برداشت داشتن از چی؟ از بیانات پیغمبر. برداشت وصایتی به تعبیر آقایون، و برداشت چی؟ ولایتی. یعنی چی؟ بعضیا از این بیانات فهمیدن که خداوند متعال ایشون رو برای مقام ولایت و امامت و خلافت سیاسی جعل و نصب کرده، کما اینکه فرهنگ عمومی شیعیان الان چیه؟ همین الان. لكن بحث ما الان در صدر اسلامه. و بعضیام اینطور متوجه نشدن، نفهمیدن، تلقیشون این بود این یک تدبیر چیه؟ نبویس پیامبر صلاح دیده که این کار باید انجام بگیرد. یعنی چی؟ یعنی بعد از من شما این را چکار کنید؟ خلیفه قرار بدید. حالا یا به عنوان حکم اولی یا به عنوان حکم ولایی، حالا اون بحث دیگریه. اینجاست اگر یادتون باشه این آقایون این نکته رو بیان کردن، کما اینکه خوندیم برای شما، ولایتیان و وصایتیان اونجا در صفحه 70 و رفقا در صفحه بله در صفحه 70 و 71 و تا آخر ببینید. آقا در صفحه 71 ایشون میگه همه اطراف که فلان از حقیقت با عینک صرافت، ما اگر با عینک صرفاً واقعیت گرایی، یعنی اونی که واقع شده توصیفی، نه اینکه حق داشتن یا حق نداشتن، ما میخوایم بگیم چه به وجود آمد، چه به وجود آمد، این به وجود آمد. آقا مثل اینکه میخوایم بگیم آقا این به وجود آمد بعد از پیامبر سقیفه به وجود آمده، این بحث این نیست که میخوایم بگیم سقیفه حقه یا باطله، این توصیفه، بیان واقعیت ها. میگه آقا ما هم در بیان واقعیت ها میخوایم بگیم چیه که به مسئله نگرسته شود. طرفداران علی تا نیمه قرن سوم هجری کاملا دو گروه متمایز از هم بودن، یعنی تا که یا تا اوائل غیبه صغرا اینها چی بودن؟ دو قرن و نیم این فرهنگ موجود بوده. چی بوده؟ بعضی ها معتقد چی بودن؟ و اغلبم معتقد به چی بودن؟ وصایتی بود. یعنی چی؟ یعنی آقا این برداشت، این فرهنگی به که وجود آمده بود، اینا معتقد بودن پیامبر وصیت کرده که ایشون بعد از من باشه. اما مسئله عصمت و مسئله نسب و مسئله نص و اینا هیچ کدومشون نبوده. اهل تسنن یه قدمم بالاتر رفتن، میگن حتی خود پیامبرم جعل نکرده، امکان داره پیشنهاد داده باشه. نمیدونم توانست برسونم مطلب رو. وصایتی میگه نه، پیامبر گفته بهتر باید شما کی رو برید سمت کی؟ الزمو سمت علی، برید سمت علی، زیر پرچم علی برید. اونا میگه نه، اینم نگفته، نگفته، گفته اگر، دقت کنید، اگر برید سمت علی این کار رو برای شما میکنم، حالا خودتونم آزادید، میخواید برید میخواید نه. پس پیغمبر چی کار کرده؟ این مسند امام احمد بن حنبل، تحقیق شعیب ارنعوت، از محققین بزرگ اونهاست، در جلد دوم صفحه 214 شماره حدیث 859 روایت عن علی، خود آقا امیرالمؤمنین در سند روایته، قال این زید بن یوسیع سؤال کرده، عن علی قال این زید، قیل یا رسول الله من نؤمر بعدک، کی رو امیر قرار بدیم، خلیفه شما بعد از شما قرار بدیم، دقت کنید، قال ان تؤمر ابا بکر تجدوه امینا، اگر انتخاب کردید ابو بکر رو خلیفه اول رو، ایشون یک آدم امینیه بر مبانی خودش، زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره، و ان تؤمر عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومه لائم. حالا این دو مقطع بر مبانی قوم، اون مقطع سوم برای ما محل شاهده، و ان تؤمر عليا، اما اگر علی را انتخاب کنید برای این مقام، جالب اینه خود اینام نقل میکنن، پیغمبر فرمود میدونمم این کار رو نمیکنید، ولا اراکم فاعلین، ولیکن اگر علی را به مسند خلافت انتخاب کردید، تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم، اگر طریق مستقیم رو بخواید برید به سمت کی؟ برید سمت آقا امیرالمومنین، و میدونم این کار را نمی کنید. اینا تا این مقدارم این را قبول دارن ها، دیگه بیش که گفت نه باید برید این را قبول ندارن. حالا این روایت آقا بر مبانی همین شعیب ارنعوت. آقا خیلی آقا ایشون در این روایات رو زود آقا چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. چی میگه آقا؟ اسنادهو چی آقا؟ ضعیف. زود روایات رو چیکار میکنن؟ تضعیف میکنن. دقت کنید رفقا، این کتاب رو مسند احمد رو یه تحقیق دیگریه که اون رو احمد محمد شاکر تحقیق کرده. این مسند آقا این 56 جلدیه و این 20 جلدیه. رفقا دقت کنید، ایشون وقتی میاد روایت را 859 میگه چی آقا؟ اسناده صحیح. المسند تحقیق محمد احمد محمد شاکر جلد یکم صفحه 537. دقت کنید، آقای علامه البانی که از محققین درجه یک اینهاست، خود ایشونم میگه اسم شعیب ارنعوت رو نمیاره، ولیکن میگه اگر شما میخواید روایات صحیح و ضعیف رو در مسند بدانید برید سمت احمد محمد شاکر. ایشون وقد کشف عن ذلك، این در کتابشون دفاع عن الحديث النبوي والسيره، اونجا میگه وقد کشف عن ذلك کشفا عمليا دقيقا العلامه احمد شاکر. میگه روایات صحیح و ضعیف رو از هم جدا کرده، کی کرده؟ احمد محمد شاکر، نه شعیب ارنعوت. پس رفقا بحث ما الان تئوریه اهل تسنن نیست. الان ما کجا هستیم؟ ها؟ در دائره مکتب اهل بیت. عموم اصحاب این را از بیانات پیغمبر فهمیدن که خودشون ایشون را وصیت کرد. مشخص شد رفقا؟ وقت دیگه هیچی بحث عصمت و علم غیب و اینا توش نبوده، لذا مخالفت میکردن. و این را اگر انشاءالله وقتی شد برای شما، اگر بعد از پیامبر تا شهادت آقا امام حسین تشیع چی بوده برای شما مشخص میکنه. یعنی در زمان امیرالمؤمنین خود شیعه علی بودن که یک روز باهاش موافق بودن، یک روز چی؟ مخالف. در زمان آقا امام حسن یک روز باهاش موافق بودن، یک روز باهاش چی؟ وقتی جنگ میکرد موافق بودن، وقتی میخواست صلح کنه چیکار کردن؟ این با مسئله جعل الهی و علم غیب و عصمت با هم جور در میاد، وفق در میاد یا نمیاد؟ نمیاد رفقا. اونهایی که با آقا امام حسین خارج نشدن اینطور نیست که اینها معتقد بودن که ایشون خداوند جعلش کرده، نسبش کرده برای امامت و اینها چی؟ میخوان مخالفت کنن. اینطور نبوده. و شیعن بودن، دقت کنید این مهمه برای من. یعنی اینطور نبوده که وقتی مسئله جعل الهی رو اعتقاد پیدا نکردن پس ائمه بیان کردن که شما شیعه نیستید، گفتن شما هم چی هستید؟ شیعه ما، شیعتنا خذلونا. آقا امام حسین میگه آقا اونهایی که برای از کوفه فرستادن اینها شیعه ما بودن، لااقل بعضی از شیعه های ما بودن، ولیکن چیکار کردن؟ ها؟ خود دست برداشتن. حالا ترس بوده، هر چی بوده دست برداشتن از رفقا. مشخص شد. ما اینجا اگر یادتون باشه گفتیم حالا ما میخوایم بیایم ببینیم رفتار آقا امیرالمؤمنین با همین هایی که شیعه خودش بودن و خلافت به سمت دیگران رفت، در سقیفه دیگه خلافت رفت به سمت خلیفه اول، با اینها چطور احتجاج کرده، با چه منطقی احتجاج کرده. دقت کنید رفقا، چون اگر فرهنگ ولایتی بوده بایدم وقتی احتجاج میکرده با چه بیانی احتجاج میکرده؟ چی میگفت؟ باید چی میگفته؟ چی میگفت؟ من خدا منو نصب کرده، خداوند متعال من رو برای این مقام انتخاب کرده. این رو بیان کرده امیرالمؤمنین یا آقا هی فرموده حق من این بوده؟ کدومشونه؟ دقت شد؟ دقت کنید آقا، یک بار آقا الان فرض کنید در قانون اساسی همین نظام جمهوری اسلامی، اینجا اگر کسی بگه شما چه کارت، به ولی امر بگه چه کارت، میگه من رو قانون اساسی در این مقام قرار داد. درسته یا نه؟ چرا؟ چون قانون اساسی موادش قانون چی میگه؟ ایشون باید انتخاب بشه و انتخاب شده ضمن این شرایط. باید این استدلالش باشه. اما وقتی میگه من حقم اینه، استناد چی؟ قانون. این لفظ حق به چه معناست؟ در کلمات آقا امیرالمؤمنین امروز مراجعه کنید، میبینید سه چهار عنوان آمده. عنوان حق الولایه آمده، عنوان وصیت آمده، عنوان وراثت آمده، عنوان احق به هذا الامر هم چی آمده، و عنوان که این درجات علمی ما هست. یعنی آقا هی از خودش و اهل بیت چیکار کرده؟ تعریف کرده، بیان کرده مقامات علمیشون، که اگر شما به سمت ما میمدید شما میرفتید صراط مستقیم، شما اگر به سمت ما میمدید شما میرفتید به سمت الراسخون فی العلم. ده ها مورد آقا این عناوین، عنوانی که من مجعول خداوندم برای شما در نهج البلاغه بنده لااقل پیدا نکرد. با اینکه اگر فرهنگ اصحاب اون بوده باید امام استدلال چی میکرده؟ ها؟ باید میگفته اینه تذهبون، کجا میرید؟ چرا در به گمراهی میرید؟ بیایید به سمت کی؟ به سمتی که خدا انتخابش کرده برای این مقام. این رو ما در کلمات آقا امیرالمؤمنین، نه اینکه میخوام بگم امیرالمؤمنین این اعتقادش نبوده اشتباه نشه فردا بگن آقا، نه میخوام بگم فرهنگ اون بوده، آقا با منطق همون فرهنگ با چی با اینها صحبت میکرده. نه اینکه میخوام بگم آقا امام حسین معتقد نبوده که خودش معصومه، خودش مجعول، منصوب از خداوند متعال، خودش مفترض الطاعه. نه، اینو بحثم نیست. بحثم این فرهنگ این نبوده که با این منطق با مردم صحبت کنه و احتجاج کنه. شما ببینید آقا این نهج البلاغه است. من الان میخوام در چند تا از کلمات آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه برای شما بخونم. با رفقا دقت کنید عبارات رو، خیلی هم باید بله چون کلمات زیاده. ببینید در صفحه من از نسخه نهج البلاغه محمد عبده آقا یا عبده آقا داره نقل میکنم، شماره خطبه ها رو میگم. خطبه دوم رفقا ایشون این عبارتشون در آخر خطبه دوم که همون معروفه خطبه چی؟ نه شقشقیه نیست، خطبه سوم شقشقیه، قبلش خطبه شقشقیه. ببینید اینجا آقا امیر المؤمنین مقامات خودشو بیان میکن، خودشو اصحابش میگه هم یعنی آل البيت آل النبی موضع سره ولجأ امره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم. این مقامات علمی خودشو داره بیان میکنه امیر المؤمنین و اهل بیت. تا میرسه میگه لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، اصلا کسی قابل مقایسه با ما نیست. ولا يسوى بهم من جرت، تا آخر میفرماین ولهم خصائص حق ولاية، وفيهم الوصية والوراثة. دقتكم انتوا رفقاء. الآن بعد الخليفة سوم ميجي الآن إذ رجع الحق إلى أهله. الآن كي من بانتخاب بخلافة انتخاب شدم، حق چی به من برگشت؟ یعنی این مقام حق کی بوده؟ حق من بوده. و نقل الى منتقله، به جای خودش برگشت. این یک مورد رفقا. مورد دوم در صفحه 114 و من کلام له، شماره 74، اینجا میفرماید لقد علمتم، به مردم میگه لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، من چیم؟ احقم. حالا اگر ما افضل التفضیل را بگیریم، شما حق داشتید ولیکن من چی؟ مقدمه بر شما هستم. این دیگه با حق و باطل جور در نمیاد که من حقم شما باطلت، الا بگید نه این احق افعل التفضیل نیست. آقا اونم یه بحثی حالا نمیخوام وارد بشم. و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم يكن فيها جور الا علي خاصه تا آخره. اینم مورد دوم. در صفحه 105 رفقا شماره 67، حالا دقت کنید رفقا، آقا مشغول چی بودن؟ دفن پیامبر. سقیفه چی شد؟ تشکیل شد. بعدن هم از آقا سوال کردن آخر چرا شما مشغول چی شدید؟ دفن شدید. خب میدونید مسئله خلافت از مسئله چی؟ دفن پیغمبر خیلی مهمتره. آقا گفت اصلا به ذهنم نمیمد که اینها خلافت رو ببرن جای دیگر. حالا تو کلمات آقا امیرالمؤمنین، آقا پرسید اینها قالوا لما انتهت الى امیر المؤمنین انباء السقیفه، خبر سقیفه به آقا رسید، بعد وفات رسول الله قال علیه السلام ما قالت الانصار. گفت اینهایی که اونجا جمع شده بودن انصار و مهاجرین بودن، انصار به چی احتجاج کردن؟ چی گفتن؟ دقت کنید. قالت منا امیر و منکم امیر. میگه انصار این رو گفتن. حالا سوال، شما برید الان انصار رو گوش کنید، بینی و بین اینا منافق نبودن. خب اگر تلقیشون از غدیر این بوده که نسب و جعل امامت بوده، اصلا اینجا باید چی میگفتن به مهاجری؟ ها؟ میگفتن خب چیکار داره میکنید؟ پیغمبر قبل از چند روز چیکار کرده؟ امیرالمؤمنین تکلیف خلافت رو معین کرده، چون خودشون هم میدونستن خلافت بهشون میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. لذا یه پله آمدن پایین، گفتن آقا شیش ماه شما، شیش ماه ما، یه سال شما، یه سال ما. خب وقتی میبینن خلافت بهشون نمیرسه، باید به چی استدلال میکردن رفقا؟ به قدیر میگفتن بابا دیروز پیغمبر مسئله خلافت رو چیکار کرده؟ نه مطرح کرده، حل شده. آخر شما جمع شدید اینجا برای چی جمع شدید؟ فهل احتججتم علیهم؟ دقت کنید آقا امیرالمؤمنین، ببینید اینجا اگر مسئله نصب بود و جعل بود، فهم اینها، نه اینکه قدیر این دلالتو نداره. دقت. آقا امیرالمؤمنین میگه باید شما انصار رو رد میکردید، نقد میکردید. فهل احتججتم علیهم بان رسول الله وصا بان يحسن الى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. میگه انصار اگر این حرفو زدن، منا امیر و منکم امیر، یعنی بیایم تقسیمش کنیم، مدتی شما مدتی ما، یعنی مهاجرین و انصار، شما باید میگفتید به اینها پس پیامبر چرا وصیت کرد که اگر کار خوبی کردید چیکار کنید؟ یحسنو الیهم، بهشون اجرشون بده. اگه کار بدی هم کردید چیکار کنید آقا؟ بگذرید ازشون. از آقا امیرمومنین پرسیدن، گفتن آقا این چه ربطی داره به مسئله خلافت؟ دقت کنید، قالوا وما في هذا من الحجه على الانصار، این حرفی آقا شما میفرمایید چرا؟ گفت ها، چون اگر خلیفه خودشون جایگاه خلافت به اینها میرسید معنا نداره که به ولی امر توصیه کنه که اگر این کار بشه اینطور بشه. اگر خودشون خلیفه بودن معنا داره توصیه کنه که اگر اینجور بشه پس اینا اهل خلافت نیستن. اینم استدلال. ببینید آقا اصلا هیچ ربطی به مسئله جهل و نه هیچی نداره، آقا اینطور استدلال میکنه. فقال علیه السلام لو کانت الامامت فیهم لم تکن الوصیت بهم. ثم قال علیه السلام فماذا قالت قریش، قریش به چی استدلال کردن که خلافت رو بردن؟ فرمود قالوا احتجت بانها شجره الرسول، گفتن چیا؟ ها ما مربوطیم به پیغمبر، حالی هر ارتباط از قریشه، تو اون قریش قریشیه، از فلان مام چیه. آقا فرمود فقال علیه السلام احتجوا بالشجره واضاعوا الثمره. آقا خب بگید آقا من مجعولم، چرا نمیفرمایید آقا؟ پس ظاهر قضیه این فرهنگ نبوده که آقا اون استدلال رو بکنه. اینم مورد دوم رفقا. در صفحه 168 رفقا، صفحه 168 و من خطبه له في ذكر محمد و آل محمد عليهم افضل الصلاه والسلام. آقا خطبه سعد، آقا شما سعد اینجا بیان میکنه، میگه آ فلان فأدى، ببینید، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بأمره صادعا وبذكره ناطقا فأدى أمينا. اونی که بش باید ادا میکرد ادا کرده. ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق، پرچم حق دست کیه؟ خب آقا این نسب دلالت بر نسب داره یا نداره؟ چون امکان داره کار کی بوده؟ ها؟ یک تدبیر چی بوده؟ نبوی بوده. میگه پیغمبر نمیتونه تشخیص بده حق از باطل، بگه میتونه. پس آقا و خلف فینا رایت الحق این دلالت نمیکنه. پس انا مجعول جی من قبل الله. وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها جي لحق. إن مورد السيفوم يا شهرم. مورد بعدي رفقا در صفحية ديفيستو بيستو هشت، در صفحية ديفيستو بيستو هشت، خطبي السدو تشهلو سي. ان الائمه شي من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، چون قريش میدونید دیگه هم اموی توشه هم چی هم هاشمی توشه. میگه اینا این ولایت و خلافت به کی مربوطه؟ به فرع هاشمی. غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، اصلا غیر از اینها صلاحیت این مقام را ندارن. آقا این دلالت بر نسب و جعل داره یا نداره؟ نمیگم نداره، ولیکن دلالتم نمیتونم بگی چی؟ اصلا میخواد بگه جعل الهیست؟ ابدا. میگه این مقام، مقام کیه؟ مقام ماست، اهل بیت. لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم. اینم یک مورد رفقا. مورد دیگر صفحه 309 رفقا، ده ها مورد هست ولیکن من انتخاب کردم رفقا. در 309 خطبه 189 ببینید، دقت کنید. فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه یک، و حق رسوله دو، و حق اهل بیته چی؟ مات شهیدا و وقع اجره علی الله. خب آقا حق معرفت حق اهل بیت یا علی یا اولاد علی چیه؟ این دیگه خطبه بیان نمیکنه که اعتقاد پیدا کنیم که اینها مجعولن این حقشونه، یا اعتقاد پیدا کنیم که اینها پیغمبر بهشون وصیت کرده اینه. لذا رفقا اینجا سه احتمال تو این الفاظ هست. احتمال اول که بگیم آقا امیرالمؤمنین میخواد بیان کنه که من مجعولم از قبل خداوند، منصوبم، نصب شدم از خداوند متعال، کما اینکه پیغمبر جعل میشه منم چی؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله اعلم حیث یجعل امامت. این احتماله، این یکی الان فرهنگ عمومی ما همینه. احتمال دوم، نه آقا این یک وصیتی از پیامبر صادر شد و وصیتم تعیینیه، نه وصیت پیشنهادی که ما اهل تسنن میگن. آقا چون وصیتم دو نوع، آقا یک وصیت اینطور بیان میکنه، میگه آقا بینی و بین الله ایشون اگر انتخابش کنید خیلی کار خوبی میکنید. خب این تعیینی آقا یا تشویقیه؟ تشویق میکنه که آقا اگر این کار کردید خیلی کار خوبی میکنید، لکن من نمیگم چی این کارو بکن، لکن اگر این رو میخواید، مثل اینکه خب مثل دکتر، یک طبیب به شما میگه اگر شما میخواید سرما نخورید کار خوب باید این کارو بکنید، خب این کارو بکنید یا نکنید. یه حکم ارشادی، حکم تکلیفی نیست، نکنید به اون سمت برید، بکنید به این سمت برید، تموم شد. یک بار نه، وصیت وصیت چیه؟ تعیینیه. اینطور نیست که بخواید یا نخواید، من میگم باید اینطور بشه. کدومشون؟ این احتمالم هست. احتمال سوم، اصلا پی آقا امیرالمؤمنین دقت کنه، وقتی میگه من حقمه، من احقم، چون من فضائلی دارم که هیچ کس غیر از من چی ندارد. مثل اینکه الان مثال میزنیم ها، الامثالو تضرب ولا تقاس، نمیخوام قیاس کنم رفقا، والمثال آقا یقرب من جهه و یبعد من الف جهه، من جهات، من اون مقربشو میخوام. دقت کنید رفقا، دقت کنید، الان یه آقا خودشو کاندید میکنه برای ریاست جمهوری، میگه من اینم، من میخواد چی بگه آقا؟ این مقام فقط صلاحیت این مقام رو کی داره؟ اهل تسنن این سومی رو فهمید. چرا؟ چون خودشون این رو اقرار کردن در جاهای متعدد. رفقا دقت کنید، این فتح الباریس به شرح صحیح البخاری مال ابن حجر عسقلانی در جلد این چاپ دارطیبه جلد هشتم صفحه 420، قال احمد، احمد بن حنبل و اسماعیل القاضی و النسائی و ابو علی النیسابوری لم يرد في حق احد من الصحابه بالاسانيد الجياد اكثر مما جاء في علی. فضائلی که درباره آقا امیرالمؤمنین از پیغمبر با روایات معتبر آمده در حق هیچ چیز از صحابه نیامده. لذا میبینید معتزله بغداد اومدن تئوری الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل رو درست کردن، چون میگن ما قبول داریم از نظر فضائل آقا امیرالمؤمنین چیه؟ برتره، لیکن چه ربطی داره به مسئله نص بر خلافت؟ متوجهید؟ یعنی لذا همین ابن ابی الحدید، همین ابن ابی الحدید وقتی به همین خطبه دوم میرسه، در ذیل این خطبه میگه آقا ثم قال علیه السلام و فیهم الوصیه والوراثه، يعني چی وصیت؟ یعنی چی؟ میگه اما الوصیه فلا ریب عندنا ان علیا کان وصی رسول الله. ما هم قبول داریم که این مقام باید برای کی باشه. و ان خالف فی ذلك من هو منسوب عندنا الى العناد. بعضی هم مخالفن که این مقام اختصاص کی داشته؟ امیر مون. ولسنا نعنی بالوصیه النص والخلافه. ما مرادمون از وصیت این نیست که یعنی پیغمبر چی کرده. نص برخلاف گفته اگر بدید دست علی، همونی که از مسند احمد خوندیم برای شما، کار خوبی میکنه. حملکم علی الصراط المستقیم. اگر صراط مستقیم را میخواید برید زیر پرچم علی و آل علی. ولكن امورا اخرى لعلها اذا لمحت اشرف واجل. آقا نص ارزش، خلافت ارزشیه. پیغمبر میگه آقا شما اگر علم میخواید، اگر تقوا میخواید، اگر آخرت میخواید، اگر صراط مستقیم میخواید برید زیر پرچم علی. اما الوراثه فالاماميه يحملونها ثم فلان فلان وهذا يقتضي ان يكون فيما قبل في غير اهله. میگه اذا رجع الحق الى اهله. میگه اماميه میگن خب پس قبلی ها چی بودن؟ ناحق بودن. میگه نه هیچ دلالتی نداره. میخوام بگم فهم این آقایون، این رو رفقا خیلی مهم. من خیلی از این هام رفتم دیدم هیچ کدومشون اینو نگفته. این بحرانی از شرح نهج البلاغه قدیمی رفقا، شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی متوفای 679، این در جلد اولش هم وقتی میاد میگه ولهم خصائص حق الولایه اشاره الى ان ولایه امور المسلمین و خلافت رسول الله لها خصائص وهي موجوده فيهم. مسئله نص و مطرح میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. میگه آقا ولایت و خلافت پیامبر شرایطی داره. این شرایط در کی موجود؟ در علی. این اعم از این که این چیه؟ مجعول خداونده. لذا هیچی اینجا تو عباراتش لفظ نص و جعل نمیاد. تا میرسه و قولهم فیهم الوصیه والوراثه اشاره الى اختصاصه بوصیه رسول الله و اختصاص اهله بوراثته تا آخر رفع. سؤال رفع، بس اگر الان ما پس احتمال داره این حق، احتمال سومش بر مبانی اعتقادی خودمون درسته یا درست نیست؟ درست نیست. میمونه چه احتمال؟ دو احتمال. یعنی احتمال وصایتی و احتمال چی؟ ولایتی. این تعبیر حق و وصیت و حق ولایت دلالت بر کدوم داره؟ لا اقل اعم هم میتونه این رو شامل بشه، هم میتونه چی؟ به چه دلیل رفقا؟ دقت کنید، لا اقل یکی از دلایلش تلقی اصحاب پیغمبر از این الفاظ. هیچ کدومشون تلقیش این نبوده لی حق حق و حق. یعنی چی آقا؟ یعنی مجعول خداوند. حالا امکان داره جناب عالی الان صد تا شاهد بیارید بگید آقا امیرالمؤمنین اینجا مرادش از حق همون حق چی؟ جعل و نص الهی. حقتونه، شهاد کنید، استنباط کنید حق. لكن اینطور نیست که بتونید بگید اونی که این رو اعتقاد ندارد شیعه نیست. بحثم من در اون جهت رفقا. آقا در بدیهیاتش هم اختلافه. نماز خوندن پیغمبر بدیهی بوده یا نبوده؟ پیغمبر نماز میخونده یا نمیخونده؟ خب میخونده. یک. دو، آقا هر روز یه شکل میخونده، یه روز اینطوری میخونده، یه روز اینطوری میخونده، یه روز اینطوری میخونده، یا یه شکل میخونده، کدوم آقا؟ چی میگید آقا؟ خب پس چرا بعدش اختلاف پیدا کردن؟ همین مسلمان ها اختلاف پیدا کرد. وضو گرفتن پیغمبر میگه وضو جلوشو نمیگرفته. ها؟ خب چرا بعدن اختلاف پیدا کردن؟ پس در فعل پیامبر و واضحات دین مسلمان ها اختلاف پیدا کردن، چه برسد به امور نظری و غیر عملی. بله شما حق دارید الان بگید من به این نتیجه رسیدم، یقینا این الفاظ دلالت داره بر جعل الهی و نص و نصب الهی. خیلی خوب، خیلی موفق باشید. لکن در اون زمان عموم اصحاب این تلقی را نداشتن و اهل بیت اینها را شیعه خودشون قبول داشتن. روشن شد رفقا؟ اینم مطلب دیگر، اختلاف دیگر. این پروندش بسته. یه مسئله دیگر که خیلی هم امروز آقا خیلی هم آب و تاب داره، آیا در تشیع شرط تبری و لعن و سب هست یا نیست؟ الان وقتی میان میگن فروع دین، یکی از فروع دین چیه آقا؟ تولی. یکی از فروع دین چیه؟ تبری. تبری هم چی میفهمن؟ نمیگن آقا تبری براءت من الله و رسول، اینو نمیگن. میگن من ابرأ من اعدائهم. تبری رو چی میفهمن؟ ها؟ لعن و سب و شتم و نمیدونم نفاق و مرتد. بگیرید اگر هر ادبیات دیگری هم دارید آقا بیایید. آه اون میگه، اونم میگه بشمار، اونم میگه، اونم میگه بشمار، تموم شد. این دیگه فرهنگ ماست دیگه. الان آیا این تبری به این مصادیق؟ نه مطلق تبری. دقت کنید، ما یک مفهوم تبری، اینو برای رفقا روشن کنم، یک مفهوم تبری داریم که نص قرآنی داره، براءت من الله. اینا اول سوره براءت رفقا چیه؟ اول سوره توبه اینا، براءت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. خدا ان الله بريء من المشركين. دقت کنید این اصل براءت، اما مصادیق تبری چیه؟ بیان کن. میتونه از مصادیقش چی باشه؟ لعن باشه. میتونه از مصادیقش چی باشه؟ سب باشه. میتونه از مصادیقش چی باشه؟ نه چی بگه؟ بگید ابن الزناس. میگید دیگه، دیگه مختصر مفید میگید که میگید دام والا بچه هاتون رو بر همین فرهنگ چیکار میکنید؟ ها؟ تربیت میکنید؟ بزرگ میکنید؟ اصلا یعنی اگر بپرسیدتون شما چی میگید؟ اگر واقعا پرسید فلان فلان فلان، میگه اصلا کمه در حقشون. میگه بابا اینو بیرون نگید. این تبریه یا مصادیق تبریه کدومشونه؟ متاسفانه بعضیا که واقعا هم خیلی سواد ندارن یا بی سوادن، گمون کردن اگر تبری باید محقق بشه باید با چه روشی محقق بشه؟ ها؟ با این مصادیق. گفتن لعن نمی کنه پس ایشون تبری را قبول؟ نه آقا، تبری اصل قرآنیه. بحث در کجاست؟ با چه زبانی اون تبری را شما ابراز کنید؟ امکان داره اون زمان تبری با لعن ابراز می شده، لیکن این زمان تبری باید چی؟ با مصداق دیگری بیان بشه. در اون زمان با سب و شتم تبری مشخص میشد، مصادیق بوده. اما در این زمان میگید آقا موافق آداب هست یا نیست؟ پس خلط بین مفهوم تبری و مصداق تبری نکنید. آقا اگر دیدید که آقا گفت کسی، اگر شنید، بنده میگم، بنده از کسانی که میگم آقا سب حرام در این زمان، سب حرام، لعن حرام. لعن عمومی بله اصل قرآنی داره، اما لعن اشخاص چی آقا؟ بسته. نه اینکه من تبری ندارم، من تبری دارم، ولیکن میگم نه از این روش. باید چیکار کنیم؟ ها؟ مصادیق دیگری رو بیان کنیم برای تبری. روشن شد آقا رفقا مطلب؟ حالا آیا دقت کنید رفقا، آیا بحث من الان در تبریه نه در مصادیق؟ دقت کنید، آیا تبری از مقومات تشیع هست یا نیست؟ تبری نه لعن، خلط نکنید. اصل تبری، مفهوم تبری، مصادیق خوش سر جاش. آقا اونجا عموما رفقا تا نمیدونم 100 سال 200 سال خواص تبری داشتن، و الا عموم شیعیان تبری را چی؟ شیعه بودن و تبری هم چی؟ اصلا مشروعی قبول داشتن خلفا را، ولیکن میگفتن آقا امیرالمومنین حق این خلافت حق کیه؟ همونی که ابن عبدالحدید میگه. ابن عبدالحدید میگه ما میدونیم حق مال کی بوده، لکه اینطور نیست که ما چیکار بگیم اینا ناحق بودن. رفقا یادتون هست یا نه براتون خوندیم دیگه این رو، این حیات فکری و سیاسی امامان شیعه آقای رسول جعفریان صفحه 13. ایشون تعبیرشون اومد تشیع شیعیان عراقی. دقت کنید، شیعیان عراقی شیعیانی هستند با این ویژگی ها. دقت کنید، امام علی را بر عثمان ترجیح می دهند، اهل بیت را تقدیس می کنند، در امامت به نص اعتقادی ندارند. شیعه بودن آه در کوفه، همین بودن، همون دیگه. فضائل اهل بیت را روایت می کنند، شیخین را قبول دارند. پس اینا تبری دارن یا تبری ندارن؟ ندارن دیگه. لکن اون زمان به اینها چی اطلاق می شده؟ شیعه. این یک مورد رفقا. مورد دوم، تشیع در عراق در قرون نخستین، که این کتابو برای رفقا معرفی کردیم، گفتیم مطالعه کنید، کتاب خوبیه. اونجا در صفحه بله در صفحه 25 رفقا، اینا ایشون میفرمایند در قرن اول و اوائل قرن دوم کمیت ابن زید اسدی که متوفای 126 قمری است را می توان از مصادیق شیعه تولایی برشمرد. آنان معتقد بودند که خلافت منحصر به خاندان رسول الله است، یعنی ائمه معصومین، و باید فقط به اونها محبت و دوستی ورزید. با این وجود آنان نسبت به مخالفین ائمه و غاصبین فکدک سکوت اختیار می کردن. اینطور نبود، باید تبری را چکار کنن؟ اینطور نیست. لذا اهوا علی امیر المؤمنین ولا الوم یوما ابا بکر ولا عمر. من طرف دار آقا امیر المؤمنین، لیکن اینطور هم نیست که از فلان و فلان چکار تبری کنم. ولا اقول وان لم يعطيا فدكا بنت النبي ولا ميراثه كفرا. انتونس که اگر فدک رو غصب کردن طبعا ایشون تعبیر غصب نمیکنه، ما میگیم غصب کردن. اونها که میگن آقا غصب نکرده، اونها میگن آقا این بیان اونهاست ها، نه اینکه دفاع کنم، دقت کنید رفقا. اونها میگن آقا از بی بی دلیل خواست که این ارث شخصیه، این ارث عمومی بوده، یعنی بیت المال بوده. خب خلیفه پیغمبرم بوده، هرچی بیت المال بوده باید برگرده چی؟ به بیت المال. الله یعلم ماذا یأتیان به یوم القیامة من عذر اذا اعتذرا. روز قیامت خودشون عذری دارن که هیچ ندارن. چیا؟ ها؟ این هم ترجمه شد. امیر المؤمنین علی را دوست دارم و فلان و فلان ملامت نمی کنم، اگرچه آنان فدک و میراث را به دختر پیغمبر ندادن، ولی نمیگویم که کافر شدن. خداوند روز قیامت میداند که اون دو چگونه عذری به درگاه و خواهان آورد. و جالب اینه، فضل ابن شاذانی که 260 نیز از کسانی است که همین دیدگاه را. بابا فضل ابن شاذان از بزرگان شیعیان میگه بله، لکن ایشون مخالف چی؟ ها؟ شیعیان را که میمانشانه و مخالفان ایشان را رافضه میخوانند. تنها اختلاف اینون در باب تفضیل علی. لذا خود این آقایون اگر یادتون باشه رفقا، اگر یادتون باشه در ابان ابن تغلب وقتی آمدن چی گفتن؟ دقت کنید، ابان ابن تغلب چی گفتن؟ آقا گفتن اینه، والغالی فلان فلان، فهذا ولم يكن ابان ابن تغلب يعرض للشيخين اصلا. يعني تبري داشته یا نداشته؟ نداشته. میزان اعتدال فی نقد الرجال ذهبی جلد اول صفحه 49-50 ترجمه تبان ابن تغلب. این یک مورد رفقا. مورد دیگر رفقا، اینا آمدن کامل از هم جدا کرد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال. اونجا رفقا در باره عباد ابن یعقوب الاسدی الرواجنی الکوفی، شماره ترجمه 3946، من غلات الشیعه و رؤوس البدع، ولیکن میگه لیکنه صادق فی الحدیث. خیلی جالبه. تا میرسه آقا به اونجایی میگه این مشکلش با این بود، این دقت بگید عبارتش اینه، کان یشتم السلف. مشکل چی بوده؟ ها؟ شتم میکرد. دیگه عباد ابن یعقوب یشتم عثمان و سمعته یقول، خدا عادل تر از این که طلحه زبار ببره بهشت. پس اینا چیه؟ ها؟ قاتل علی بعد ان بایعه. دقت کنید، اینم دو مورد، اینا مشخص میکردن که ای که کی تولایی و تبرائیه یا کی تولایی بی تبری. در ترجمه رفقا، در ترجمه شماره ترجمه 6250، عیسی ابن مهران المستعطف کان ببغداد رافضی کذاب. آقا چرا؟ کان من شیاطین الرافضه. چرا آقا؟ چون میگه کان یطعن علی الصحابتی و تکفیرهم. پس رفقا شما گمون نکنید که هر شیعه اون زمان چی بوده؟ چی بوده؟ تبرائی بوده. نه اینطور حالا این کی جون گرفت، چطوری جون گرفت، چطوری عمومی شد، ان شاء الله اگر وقتی شد در زمان بویهیین قرن پنجم اینها به وجود آمد. آل بویه بغداد حکومت کردن، دست کسای دیگه بودن و مسئله خیلی از این شعائر حسینی هم از اون زمان به وجود آمد. اگر وقتی شد انشاءالله اونها رو برای شما بیان میکنم. اینم رفقا یک تقسیم دیگری برای تشیع، چون بحث ما رفقا چیه؟ ها؟ نه نه نه، بحث ما ملاک تشیع در چی؟ بستر تاریخ چی؟ خب اینا همه شیعه بودن، همه شیعه بودن. یک اختلاف دیگر دقت کنید آقا، الان شما اعتقادتون درباره عصمت ائمه چیه؟ اصلا فرهنگ عمومی چیه؟ از شکم مادر چیه؟ معصوم. نه از شکم مادر معصوم، از شکم مادر عالم به غیبه. این فرهنگ عمومی ماست. خب آقا شیخ مفید این اعتقاد داشته یا نداشته؟ خیلی مهمه ها، آدم کمی هم نبوده شیخ مفید. از ارکان این مکتبی که الان هست یکی از ارکانش کیه؟ شیخ مفید. ببینید شیخ صدوق درباره اهل بیت چی میگه رفقا در اعتقاداتش، صفحه 96 رفقا، عبارتش اینه. ببینید آقا، تصحیح اعتقادات الامامی موسوعة شیخ المفید جلد پنجم صفحه 96 میگه آقا، واعتقادنا فیهم، در ائمه انبیاء و رسول و ائمه، موصوفون بالکمال والتمام والعلم من اوائل امورهم الى اواخرها، اینها معصوما کاملا از روز اول تا از دنیا رحلت کنن. لا يوصفون في شيء من احوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. این عبارت کیه؟ عبارت شیخ صدوق. بیاید در صفحه 130 عبارت شیخ رفقا، عبارت شیخ مفید، ببین عبارتش چیه، کاملا معاکس شیخ صدوق. میگه فاما الوصف لهم، این عبارت کی بود؟ عبارت شیخ صدوق. بالکمال فی کل احوالهم، که شیخ صدوق اون رو بیان کرده، میگه نه این حرف درستی نیست. فان المقطوع به کمالهم فی جمیع احوالهم التي كانوا فيها حججا لله على خلقه. نه از بلوغ معصوم میشن و کامل میشن، از وقت امام میشن کامل و معصوم میشن. کدومشون تشیع آقا، مفید یا صدوق؟ صدوق شیعه است، پس مفید چی میشه؟ من میگم وهابی سلفی میشه. کما اینکه ما الان این حرفا رو میزنیم، ما پایگاه ها مینویسن کمال حیدری وهابی سلفی. چرا؟ چون موافق نظر آقا نیست. بله؟ بله بعضی ها بله. وقت ببینه حالی به چه فرهنگی به وجود میاد. اون قرار شد چی؟ به من بگه چی؟ مرتد. منم بخوام چی کار کنم؟ و اذا اعتدوا علیکم فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا. منم میگم شما آقا خودتون نمیدونم چی هم خودتون چی هستی؟ وقتی چیه این دیگه حوزه و بحث علمیه یا ماله نمیدونم چیه؟ آقای شیخ مفید میگه آقای اون شیخ صدوق میگه من اوائل امورهم کامل هستن؟ نه آقا، اینها چیه؟ بعد از اینکه حجت الله میشن، نه اینکه بعد از بالغ میشن. پس آقای شیخ مفید شما آیه تطهیر رو چیکار میخواید بکنید؟ خود امام حسن و امام حسین سنشون 3 سال بوده، 4 سال بوده، درسته یا نه؟ وقتی زیر کسا پیغمبر اینا رو جمع کرد، اللهم هاولای اهل بیتی، آیه تطهیر دلالت بر عصمت نداره یا داره؟ کدومشون داره یا نداره؟ خیلی ببخشید آقا، آقای مفید مخالف جناب عالی میگن آقا دلالت این حالی که داره میگه. میگه فاما الوصف لهم بالکمال فی کل احوالهم، فان اونی که قطع ما داریم کمالهم کجاست؟ فی جمیع احوالهم التي كانوا چی؟ فیها حججا لله تعالی على خلقه. والوجه، نظر آخرش آقا، والوجه ان نقطع على کمالهم در چی آقا؟ فی العلم والعصمة فی احوال النبوة والامامة. یختی وقتی پیامبر شد، یعنی بعد 40 سال، قبل 40 سال چی آقا؟ دقت کردید یعنی؟ امیر المؤمنین بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت، ما اعتقاد داریم چی؟ معصوم. قبل از این میگه و نتوقف فی ما قبل ذلك. قبل از این میگه آقا چی؟ من دلیل ندارم، نفی نمی کنم، چون کسی حق نداره نفی کنه، چون نفی مربوطه به واقعه. کما اینکه اثبات دلیل میخواد، نفی هم چی؟ دلیل میخواد. اینطور نیست که آقا الاصل نمیدونم نفی، نه اینطور نیست. و نتوقف فی ما قبل ذلك یعنی چی؟ و هل کانت احوال نبوت و امامت ام لا، آیا این احوالی که بعد از نبوت و امامت حاصل شده قبل از اونم بوده یا نبوده؟ ونقطع على ان العصمه لازمه لهم منذ اكمل الله عقولهم. ومتى اكمل الله عقولهم؟ عند نبوت وعند امامه. وقبل ذوچا متوقف. حالا اگر کسی از رفقا مبنای کلامیش یا اعتقادیش درباره اهل بیت این شد، آیا شیعه هست یا نیست رفقا؟ اگر بگید نه دیگه نیست، پس چی میشه آقا شیخ مفید؟ شیعه از تشیع خارج. دقت کردید رفقا؟ من هی این مصادیق رو برای شما ذکر کنم که ببینید اون چیزهایی که الان مسلمات شده، ضرورتها شده، مشهور شده، خطای قرمز شده، اینها هیچ اصلی نداشته است. حالا میمونه دو سه مسئله دیگر در... بله بله، مسئله نیست در امامت مورد اختلاف قرار نگرفته. مسئله علم به غیبشون، مسئله ولایت تکوینیشون، مسئله وساطت فیضشون، همه اینها مورد اختلاف بوده بین علمای ما. مسئله افضلیتشون بر انبیا، آیا ائمه ما افضل از انبیا هستن یا نیستن؟ بله؟ این یک نظره. میدونید چند نظر در مسئله هست یا نمیدونید؟ میدونید یا نه؟ میخوایید برای شما بگم؟ انشاءالله فردا آقا 7 نظر آقا تو مسئله هست. بله بله 7 نظر برای شما میارم. خب آقا کدومشون شیعه؟ از ما پرسید میگه خب والله همه شیعه. هر کیو دلیلش آقا میگه دلیلم اینه که امام جواد از نوح که شیخ الانبیا هم هست چی آقا؟ میگم امام جواد تون تو ذهن شما مثل آقا امیرالمومنین نیست که خیلی امام جواد آقا چیزی هم نمیدونید، از آقا فقط اسمشو میدونید. واقعا حالا از شما پرسیدم آقا 5 دقیقه درباره امام جواد صحبت کنین، اگر توانستید حق دارید آقا. پس رفقا 7 نظر در مسئله افضلیت هست، کدومشون حقه؟ کدومشون آقا تشیعه؟ کدومشون آقا ایمان اعلائیه؟ کدومشون؟ هیچ کدومشون. والحمدلله رب العالمین.